به من دل که چون گل بخواهم شکفت، که راز شکفتن نشاید نهفت، که راز شکفتن نشاید نهفت.
به نام خدا.
هوای لحظه های نام، هوای زیستن به یاد تو، برای تو، لحظه تولد ترانه جدید، لحظه طلوع. نغمه برای یک شروع دلنشینی.
به نام او که همیشه گیست، و به نام او که جز او همه چیز رفتنی است. به نام خود خود.
دست در دست شب، هوا یک قدم زنان دوست داشتنی.
به نام خود خود. به نام او که آفریننده همه است، به نام او که سازنده همه است، به نام او که پیش از همه بود، به نام او که بعد از همه هم هست، به نام او که از هر چیز برتر است، به نام او که به همه چیز داناست، به نام او که بر همه چیز تواناست، به نام او که همیشگیست، به نام او که همیشگیست، و به نام او که جز او همه چیز رفتنیست. به نام خدا. سلام به همه شما جوانهای خوب و عزیز و باحال و دوست داشتنی و سحرخیز. خوش اومدید به بنام خدای رادیو جوان. رفقا، چشم پوشی از چیزایی که احتیاجی بهشون نداریم کار سختی نیست. خیلی وقتا چیزی رو میبخشیم که فقط میخوایم جلوی چشممون نباشه. خیلی وقتا هوس بخشیدن چیزایی به سرمون میزنه که قبلش دلمون رو زده. حواسمون نیست که این کار اسمش انفاق و نیکوکاری نیست. اسمش پشت در گذاشتن و دور انداختن و رد کردنه. اما هر انفاق خالصانه‌ای حاصل یه دلکندن زیباست. دلکندنی که ساده است، ولی آسون نیست. سخته، خیلی هم سخته، اونقدر سخت که شاید کار هر کسی نباشه. یه بنده خدایی میگفت سیل که اومده بود، شریک زندگیم گفت میخوام یه تیکه از طلاهامو بدم برای کمک به سیل زدم. گفتم مال خودته، اختیارشو داری. گفت همون انگشتری که روز عقد کنون بهم دادی، میخوام اونو بدم. گفتم چرا اون؟ نکنه چون قدیمی شده دیگه دوستش نداری ها؟ گفت اتفاقا اونو از همه طلاهام بیشتر دوست دارم. برای همینم میخوام به خاطر خدا ازش دل بکنم.
ساده باشیم، ساده باشیم، چه در باجه یک بانک چه در زیر درخت. کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم، پشت دانای اردو بزنیم، دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خان برویم، صبحها وقتی خورشید در می آید متولد بشویم. کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم.
به نام خدا. خدا
بعد از برگزاری نماز و دعا در یک صومعه، یکی از شاگردان از مرد روحانی صومعه پرسید: آیا دعاها و نیایش‌هایی که شما به ما آموزش می‌دهید باعث می‌شوند که خدا به ما نزدیک شود؟ روحانی گفت: من جواب تو را با یک سؤال دیگر می‌دهم. آیا طلوع خورشید به سبب دعاهایی است که می‌کنید و نمازهایی که می‌خوانید؟ شاگرد پاسخ داد: خیر. روحانی گفت: درست است، خورشید طلوع می کند فقط برای اینکه از قانونی جهانی اطاعت می کند. بنابراین پاسخ سؤال تو این است: خداوند همواره به ما نزدیک است، چه ما او را نیایش کنیم و چه نکنیم. آن شاگرد مجدداً پرسید: منظورتان این است که دعاها و نمازهای ما بیفایده اند؟ روحانی پاسخ داد: ابداً. خورشید صبح هنگام طلوع می کند، اما انسانی که خواب است چگونه می تواند این منظره را مشاهده کند؟ به همین صورت خداوند هست و نزدیک ماست، اما بدون دعا و نیایش چگونه متوجه حضور او می شویم و از حضور او بهره خاص می بریم؟
به منزل بیقراری ساز کرد، به منزل بیقراری طالبان خیش را، طالبان خیش را آواز کرد.
به نام خدا. خدا الهی شکرت، ممنونیم خدای بخشند و مهربون که بازم توفیق دادی که ما تو این لحظه های ناب سحرگاهی همراه بشیم با مردم خوب ایران، رفقای جوونمون، سحربیداران عزیز و گرانقدر. خوش آمد میگم به تک تک شما عزیزان که همراه شدید با به نام خدای رادیو جوان. من هم ارادتمند شما مجید عسکری هستم و باز هم در محضر نورانی قرآن خواهیم بود و پیام هایی که از این آیات میتونیم دریافت کنیم، البته با کلام شیوا و شیرین حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج محمود آقای عینی عزیز و بزرگوار که مدرس حوزم هستند. سلام و درود بر شما، خیلی ارادت، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان بزرگوار برنامه به نام خدا و جناب عسکری، در جلسه گذشته در خصوص داستان خلقت حضرت آدم و اینی که چطور شد انسان در این کره خاکی قدم گذاشت و زندگیش در اینجا آغاز شد، آیه 30 سوره مبارکه بقره رو با هم دیگه خوندیم و 3-4 تا از پیام‌هاش رو با هم پیگیر شدیم. من اجازه میخوام که ادامه اون پیام‌ها رو خدمتتون عرض بکنم.
بسیار.
و دوباره در ادامه آیه دیگه ای از آیات سوره بقره رو بگیم و پیام‌هاش رو در خصوص داستان حضرت آدم با هم انشاءالله بشنویم. یکی از پیام‌هایی که ما ذیل آیه 30 سوره بقره میتونیم داشته باشیم اینه که انسان آقا میتونه اشرف مخلوقات باشه. این خیلی مهمه.
خیلی.
واقعا الان خدای متعال گونه های مختلف زیستی رو در این کره زمین قرار داده. گونه های حیوانی، گونه های گیاهی، درسته؟
بله.
و انسان گل سرسبد همه این گونه های زیستی هست. حالا من نمیخوام این بحثو اینجا بگم که کامل ترین فرد انسانی کامل ترین مخلوق عالمه، نه فقط کره زمین، مخلوق عالم. حالا اینجا پیامی که ما از این آیه میتونیم دریافت کنیم اینه که آقا بشر میتواند اشرف مخلوقات باشه و لایق مقام خلیفت اللهی باشه. یعنی اگر غیر از انسان یه موجود دیگه‌ای، یه مخلوق دیگه‌ای میتونست به مقام خلیفت اللهی برسه، پروردگار متعال اون رو به عنوان خلیفه خودش در قرآن معرفی میکنه. البته بگم اینطور نیست که همه افراد انسانی قابلیت رسیدن به مقام خلیفت اللهی و جانشینی خدا رو داشته باشند. در آیه 124 سوره مبارکه بقره پروردگار متعال فرموده لا ینال و عهد ظالمین، اون انسانهایی که ظالمند، اهل گناهند، اهل فسقند، اهل فجورند، اهل خیانتند، اینها به عهد من نمی... عهد خدا همون خلافت اللهیه. یعنی اون کسانی که ظلم میکنن، گناه میکنن، در جاده گناه، اونم با سرعت سرسام‌آور در حال حرکت هستند، به مقام خلیفت اللهی نمیرسن. پیام بعدی که جوانهای عزیز، عزیزان و شنونده ما میتونن از این آیه دریافت کنن اینه که ملائکه فساد و خونریزی رو کار دائمی انسان میدونستند، چون یفسدو در ادبیات عرب میگن که فعل مضارع دلیل بر استمراره. یعنی میگفتن این همینجوری پی در پی فساد میکنه، پی در پی خون میریزه، هیچ وقت دست از فساد و خونریزی بر نمیداره. این هم به اصطلاح تصور اشتباه فرشته ها بود که در خصوص ماهیت انسانی داشتن، که خیال میکردن ماها و همه انسان ها میتونند فساد و خونریزی کنند.
خب این سوال که... من دارم بله. به عنوان حالا نماینده همه جوان هایی
بله.
خب من سوال برام پیش میاد، چرا فرشتگان خدا اینطور تصور میکردن و اینو میدونستن که مفتن آقا بشر، انسان اگر بیاد دائما میخواد فساد کنه، خونریزی داشته باشه؟
عرض کردم جلسه گذشته من جواب این سوالو دادم، اونم این بود که ببین ماهیت انسان بر فرشته ها عرضه شده بود، یعنی میدونستن که بشر فقط فطرت نیست که خدا خواه، فقط بشر،
یعنی خدا توضیح داده بود و تشریح
بله،
کرده بود بشر.
بله، اینا هرچی داشتن از خدا داشتن دیگه. یعنی ماهیت ما رو، اون نقشه اولیه ما رو میدونستن، ما متشکل از نفس اماره و فطرتیم. بله، با جنبه فطریمون دنبال کارهای خوب میرفتیم.
فطرتمون خداجوست،
خداجوست، خدا خواهه.
بله،
خدا نشانه. اما از جنبه نفس امارمون احتمال خونریزی داریم، احتمال خیانت داریم، احتمال گناه داریم. یعنی عقل محض نیستیم ما، در کنارش نفس اماره‌ای هم هست.
بسیار.
پیام دیگه که ما از این آیه میتونیم برداشت کنیم اینه که حاکم و خلیفه الهی باید عادل باشه، نه فاسد، نه فاسق. اگر من انسان میخوام به عنوان قائم مقام خدا، به عنوان جانشین خدا مطرح باشم، باید پاک پاکیزه باشم. لذا شما میبینید ما اعتقادمون اینه، همه انبیا و 14 امام معصوم ما که به عنوان
خلفای پروردگار متعال مطرح هستند، جناب آقای عسکری عزیز، اینا همشون بلا استثناء انسانهای عادل و معصومی بودند، همشون انسانهای فرهیخته و پاکدامن و پاکیزه‌ای بودند. هیچ انسان آلوده‌ای ردای خلافت الهی رو بردوشت نتونسته بندازه. اصلا خدای متعال هیچ انسان آلوده‌ای رو به عنوان خلیفه خودش به سوی انسانها نفرستاده و خلیفه نباید مفسد فل ارض باشه، چون اونجا فرشته ها فرمودن یفسد و فیها. مفسد فل ارض اون کسی که در روی زمین میخواد دنبال گناه و فساد و خونریزی و منم و تکبر و حالات نفسانی بره، قابلیت خلیفت الله شدن رو و جانشین خدا شدن رو
نداره.
پیام بعدی که بخوام عرض بکنم اینم خیلی مهمه، طرح لیاقت خود اگر بر اساس حسادت نباشد مانعی ندارد. ببینید، فرشته ها اول به انسان یه عیبی گرفتن، گفتن انسان خون ریزه، بعد یه جمله هم گفتن. چی گفتن؟ گفتن نحنو نسبه و به حمدک، خدای ما تو رو تسبیحت میکنیم دیگه. یعنی یکی از افتخارات و یکی از مقامات خودشون رو فرشته ها به خدا بازگو کردند. حالا ما مطلبی که از این میتونیم دریافت کنیم، آقا اشکالی نداره انسان بعضن امتیازات خودش رو نه برا فخر فروشی، نه برا الان خدای نکرده، حالا امروزی بخوایم صحبت کنیم، الان متاسفانه حالا بر اساس سبک زندگیی که ما داریم، بر اساس دستکاری در خوراکی که اتفاق افتاده، میبینی آدم تو خیابون میره یه دفعه یه کسی دچار حمله قلبی شده. چه اشکال داره من اونجا بگم من یه متخصص مثلا قلبم، متخصص عروقم، متخصص کلیم، متخصص مثلا نظام تنفسی هستم، اشکالی نداره من اونجا امتیاز خودم رو، تخصص خودم رو، مهارت خودم رو اعلام بکنم. برای چی اعلام بکنم؟ نه برای اینکه به شما فخری بفروشم،
برای اینکه کمک کنه،
برای اینکه بتونم کمک بکنم. پس از این آیه یکی از درس‌های امروزی که هست، ما مهارت‌هامون رو در جایی که لازمه، و البته بگم از جاهای دیگه قرآن ما میتونیم استفاده کنیم، مثلا از داستان حضرت موسی در قرآن میتونیم ما استفاده بکنیم. آقا یه جایی ما مسئولیتی رو میخوایم بپذیریم، توان پذیرفتن اون مسئولیت رو نداریم، یا نه یه مانعی در جهت پذیرفتن اون مسئولیت داریم، اینم بگیم. حضرت موسی وقتی اون ابلاغ پیغمبری رو پروردگار متعال بهش گفت جناب موسی اذهب الی فرعون، برو به سوی فرعون و اون رو به راه راست هدایت کن، برگشت گفت پروردگارا من یه نفر از این فرعونیان رو کشتم، یعنی یه محظوری، یه مانعی سر راه پیغمبری من وجود داره. پس هم مهارت‌های خودمون رو ارزیابی کنیم و اون جایی که لازم اینا رو بیان کنیم، و هم اون نواقص خودمون رو، مشکلات خودمون رو در مقام پذیرفتن مسئولیت ما بگیم، که خدای نکرده نباشد مسئولیتی رو قبول بکنیم که از پس اون کار بر نمیاد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم حاج محمود آقای عینی.
ممنونم از شما،
نکات بسیار بسیار خوبی رو متذکر شدین، و این پیام ها پیام های نابی میتونه باشه برای همه ما که تو این لحظات سحرگاه بیدار هستیم، بیدار دل هستیم، و فرصت خوبیه که عاشقانه با خدا حرف بزنیم، یه ذره در خودمون بنگریم، ببینیم چی کاره ایم، دو تا چهار تا داشته باشیم، خیلی خودمونی بگم، ببینیم آقا چی کار کردیم تا اینجا رسیدیم، اصلا امروزی که گذشت، روزی که تموم شد، رسیدیم به این سحرگاه چی کار کردیم. یه مراقبه و محاسبه که میگن داشته باشیم، اینا خیلی میتونه برای هممون تو سبک زندگیمون، توی روند سعودی و پیشرفتمون تأثیرگذار باشه. الهی که خدا به حق همین لحظه های ناب دستمون رو بگیره برای اینکه تو مسیر باشیم و حسن عاقبت داشته باشیم. همچنان با شما هستیم با بنام خدای رادیو جوان.
جا مانده است چیزی؟ کسی جایی که هیچگاه دیگر هیچ چیز جایش را پر نخواهد کرد، نه موهای سیاه و نه دندانهای سفید.
صبر باید زیبا باشه. ایوب و یعقوب که برای همه ما اسوه صبر شدن، صبرشون صبر زیبا بوده. خدا به پیامبر ما هم فرموده صبر کن، صبری زیبا. اون صبر زیبایی که خریدار داره، صبر برای رضای خداست. صبر زیبا صبر از سر ناچاری نیستا، صبر محض مظلوم نمایی هم نیست، حتی برای آبروداری پیش چشم مردم هم نیست، برای خداست، فقط و فقط برای خدا، برای رسیدن به رحمتش، برای خریدن رضایتش. گاهی تو روزای بیتاقت ناشکیب باید به خاطر خدا شکیبایی کرد. گاهی که حتی گذر لحظه ها هم سخت میشه، باید یه نفس عمیق کشید، بعد به همه ناخوشی ها و ناملایمتی ها لبخند زد و بعدش گفت باشه، حرفی ندارم، اعتراضی نیست، تحمل میکنم، ولی فقط به خاطر خدا.
خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و سلامت دلهای ما را در یاد کرد بزرگی خود قرار ده و آسایش بدنهای ما را در سپاسگزاری نعمت خیش و گویایی زبانهای ما را در وصف آنچه به ما داده ای قرار ده. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را از کسانی قرار ده که مردم را به سوی تو فرا می خوانند و آنان را به راه تو رهبری می کنند و ما را از ویژه ترین بندگان ویژه درگاه خود گردان، ای مهربان ترین مهربان. خدایا به درگاهت می نالم چونان بنده ای ذلیل که بر خود ستم کرده و حرمت پروردگار خود را شکسته است، همان که گناهانش فزونی یافته و روزگار عمرش سپری شده و چندان که می نگرد زمان کار کردنش به سر آمده و زندگیش رو به پایان نهاده است.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به نمونم که تو هم با نمونی، نروم جز به نمونم که تو هم را نمونی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی.
آیات نورانی قرآن رو بررسی میکنیم و از ابتدای خلقت شروع کردیم با حاج محمود آقای عینی از استادان گرانقدر حوزه، قصه حضرت آدم، پیام‌ها و نکات ارزشمند قرآن کریم که حاج محمود آقا عینی خیلی خوب استخراج کردن، دریافت کردن و به زبان امروزی میگن برای زندگی امروزمون. آیه 30 از سوره مبارکه
بقره است که ما پیام‌های این آیه رو حدود 7-8 از پیام‌های این آیه رو خدمت عزیزان تقدیم کردیم. من تو این فرصت میخوام پیام دیگری از این آیه رو خدمت عزیزان بگم که مبتلا به ماست، امروز باهاش درگیریم و برخی از حتی مثلا انسان‌های چه بسا اهل رعایت مسائل شرعی هم تو این قضیه گیرند. باید دقت کنیم، یعنی خدای نکرده ببینید جناب آقای عسکری، یکی از مهمترین آسیبایی که انسان میتونه بهش مبتلا بشه اینه که خودشو بی نیاز از دانستن بدانه، بگه من دیگه آخر کارم،
من دیگه تهشم،
من آخرشم چیزی هم کم ندارم، از کسی هم لازم نیست چیزی یاد بگیرم، در حالی که انسان تا آخرین لحظه عمرش بی نیاز از یادگیری نیست. زگهواره تا گور
دانش
بجوی. این خیلی مهم. این پیام این آیه در خصوص این قضیه است که آقا عبادت و تسبیح در فضای آرام تنها ملاک و معیار لیاقت نیست. و بعضی فکر میکنن که صرفا انسان با خوندن نماز و نماز جعفر طیار و با فقط با خوندن دعای توسل انسان به همه خوبی ها. نه، بله، یکی از عناصر خوب بودن، صالح بودن، با تقوا بودن پرداختن به عباداته،
یکیش،
بله، یکیش اینه. منی که توی خونه زندگی میکنم، نمازم هم سر وقت میخونم، مسجدم میرم، با جماعت میخونم، زیارتم به وقته، نماز جعفر طیارم، همه چیزم به وقته، اما با خانوم خودم، با بچه خودم، با پدر خودم، با همکار خودم، با رفیق خودم اخلاق درستی ندارم، حرمتش رو رعایت نمی کنم، ادب گفتاری رو که توصیه قرآنه، قرآن میگه یکی از جنبه های ادب در زندگی بشر آقا ادب در گفتار، آدم باید مؤدب حرف بزنه، درسته آقا بنده با شما رفیقم، این رفاقت نباید باعث بشه خدای نکرده من از کلمات ناموزون و بر محور خلاف ادب بخوام در قبال شما استفاده کنم. بله من رفیقم، صمیمیم، باید صحبت کنیم، ندارم باید باشیم، خوبم باید باشیم، صمیمیم باید باشیم، خیلی هم اتو کشیده و کلاسیک و رسمی و اینا صحبت نکنیم، اما از اون ور با هم نیافتیم که خدای نکرده چون شما رفیق منی من هر جور دلم خواست شما را مثلا مورد خطاب قرار بدم،
حرمت رو حفظ کنیم،
حرمت رو حفظ کنیم. الان اینجا رسانه ملیه، ولی من شواهدی تو ذهنم هست که افراد چجوری همدیگر رو خطاب قرار میدند، با چه القابی، با چه صفتهایی،
خدای نکرد
با چه الفاظی، رفیق رفیق رو، یا مثلا خانم همسر خودش رو، آقا همسر خودش رو، فرزند پدر خودش رو. الان جوانهای عزیز برنامه ما رو میشنوند و من ارادتمند همه جوانهای این سرزمین عزیزمون هستم. ببینید ما یکی از مهمترین ادب‌های گفتاریمون که قرآن روش انگوش گذاشته مسئله ادب گفتاری در برابر پدر و مادره، و قولا لهم قولا حسنا قولا لینا. خدای متعال می‌فرماید که با پدر و مادر خوب حرف بزنید، نرم حرف بزنید، متناسب حرف بزنید، خدای نکرده در قبال پدر مادر بد حرف نزنید. پس یکی از معیارهای خوب بودن جناب آقای عسکری، از این آیه ما برداشت میکنیم که صرف نماز خوندن نیست، من نماز بخونم خیال کنم دیگه
تمام
همه باید در برابر من برده باشن، نه خیر، بله نماز خوندن که مهمم هست، نماز رکن دین ما هست، ستون خیمه اسلامه، همه ما قبول داریم، یکی از عوامل تقوا و صالح بودن و خوب بودن و شایسته خلیفت الله شدنه، اما این معنیش نیست که هر کسی که نماز خوند و بقیه احکام الهی رو مراعات نکرد این مثلا قابلیت خلیفه شدن داره، نه نداره. اینم یه پیامیه که باید بهش توجه داشته باشیم. پیام بعدی هر وقت لازم بود شما بفرمید من
تمنا میکنم، نه
حالا یه فرصتی بریم برگردیم، شنوندگان عزیز ما اینجا معذب نشن. پیام بعدی ما جناب آقای عسکری عزیز و شنوندگان بزرگوار، جوانهای عزیز، اینه که به خاطر اینم باز از مسائل روز ماست جناب عزیز. الان من عرض میکنم شنوندگان عزیز ما کلا خودشونو قاضی کنن ببینم واقعا مسئله